سلام، روزتون بخیر. امروز شنبه سوم تیر ماه در بخش اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید. چرا صنعت خودروی ایران به این روز افتاده است؟ ذی‌نفعان مانع توسعه صنعتی ایران شدند. این جمله کلیدی است که تحلیلگران اقتصادی حاضر در نشست صنعت خودروی ایران در اسارت ساختارهای کژکار کرد، فقر اندیشه و فقدان راهبرد، مداخله‌های مشکوک و سوء مدیریت به آن تاکید دارند. محمد بحرینیان، کارشناس صنعت که به عنوان سخنران اصلی این نشست در سالن اندیشمندان علوم انسانی حاضر شده بود، تأکید می‌کند که شلختگی در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و نبود استراتژی توسعه صنعتی موجب شده که حجم بالایی از منابع ارزی کشور هدر برود. این در حالی است که چین تنها با 1/3 این منابع توانسته 220 میلیون شغل ایجاد کند و توسعه یافته شود. محمد بحرینیان، کارشناس صنعت که در این نشست سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از نهادهای متولی صنعت خودرو گفت: کسانی که عامل زمینگیری صنعت خودرو هستند تبدیل به منتقد شدند و می‌گویند خودروسازان لگن می‌سازند. این در حالی است که سوء مدیریت، دخالت‌ها و رانجویی‌های همان منتقدان موجب تولید لگن شده است. آنها در حیات خلوت‌ها دنبال فساد و مجوزهای واردات هستند و پاروی گلوی خودروسازان گذاشتند، اما در افکار عمومی به عنوان منتقد ظاهر می‌شوند و خواستار تعطیلی صنعت خودرو و واردات خودروهای خارجی می‌شوند. و این نه فقط درد صنعت خودرو، بلکه درد بسیاری از صنایع در ایران است. او با تاکید بر اینکه ایرانیان به دلیل نفوذ ذی‌نفعان از فرایند توسعه عقب افتادند، میگوید صنعت چاپ باعث نشر ارزان علم و گسترش آن در سراسر جهان شد و به این دلیل است که از صنعت چاپ به عنوان یک تحول بزرگ یاد میشود. اما در ایران ما میبینیم که علارغم علاقه شاه عباس صفوی به صنعت چاپ، کاتبان به عنوان ذی‌نفع اجازه نمیدهند که نه تنها این صنعت بلکه حتی چاپ سنگی به ایران وارد شود و تا زمان قاجاری سد ورود تکنولوژی به ایران می شود. بزرگان ایران از جمله زنده یاد رضا قلی در آثار خود به ریشه های عقب ماندگی از توسعه اشاره کرده و می نویسد سراب صنعتی یعنی اینکه یک کشوری چنان صنعت غذایی و دفاعی را توسعه دهد که همیشه وابسته باشد و ما در ادامه می بینیم که یک کشور توسعه یافته مانند کره جنوبی توسعه صنعت غذایی را در اولویت خود قرار نمی دهد. این کارشناس صنعت همچنین توضیح می‌دهد ایران برای توسعه منابع ارزی سرشاری در اختیار داشته است و اگر بخواهیم با نرخ ثابت تورم زدایی کنیم، از سال 1338 تا سال 1399 حدود 3268 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی داشته است و ارزش دلاری منابع مورد استفاده در بازار داخل هم حدود 2085 میلیارد دلار بوده که اگر ایران منابع خدادادی نداشت، مجبور بود با این میزان ارز انرژی وارد کند. بحرینیان ادامه می‌دهد منابع ریالی در قالب بودجه‌های عمرانی و جاری کشور هم در این بازه زمانی معادل 1180 میلیارد دلار و بودجه جاری 3369 میلیارد دلار ارزش داشته است که در مجموع حدود 9902 میلیارد دلار منابع در اختیار حکمرانی بوده، اما این منابع به توسعه منجر نشده است. این در حالی است که چین تنها با 1/3 این منابع توانسته است 220 میلیون شغل ایجاد کند. این کارشناس صنعت با اشاره به هدفمند نبودن سرمایه گذاری خارجی در ایران میگوید فقر اندیشه و نابلدی باعث شده که سرمایه خارجی جذب شده در مسیر توسعه کشور قرار نگیرد و نگاهی به گزارش های رسمی از سرمایه گذاری خارجی و تحلیل آن نشان میدهد که سرمایه گذاری خارجی در ایران گرفتار چه ابتذالی بوده است. بحرینیان با اشاره به هزینه سنگین اقتصاد ایران در ازای صادرات ارزان قیمت مواد خام تاکید می‌کند. بحرینیان با اشاره به هزینه سنگین اقتصاد ایران در ازای صادرات ارزان قیمت مواد خام تاکید می‌کند. بررسی وضعیت صادرات مواد خام نشان می‌دهد که این مواد در ازای ارزآوری بسیار نازل، هزینه‌های سنگینی برای کشور داشتند و گویا ما انتخاب کرده‌ایم که کارگر ارزان کشورهای دیگر باشیم. او در ادامه اضافه می‌کند نکته تأسف‌بار ماجرا آنجاست که در ادبیات مسئولان ایران به بخش معدن بخش پیشران می‌گویند، اما نگاهی به سهم معدن در GDP وضعیت خجالت‌باری را گزارش می‌دهد، چرا که حقوق وصول شده از خامفروشی مواد معدنی به اندازه نصف سود خالص پس از کسر مالیات یک شرکت معدنی هم نیست. در مقابل برخی مسئولان کشور پشت تریبون‌ها به سر صنعت می‌زنند و به عنوان مثال می‌گویند خودروساز لگن می‌سازد. گرفتاری برنامه‌های توسعه‌ای بی‌کیفیت. این کارشناس با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای پیشگام در برنامه ریزی اقتصادی بوده است میگوید ایران در سال 1948 برنامه توسعه تهیه کرده، چین در سال 1953، کره جنوبی در سال 1962 و مالزی در سال 1966 برنامه توسعه تهیه کردند. با وجود اینکه ایران زودتر از تمامی این کشورها برنامه ریزی داشته، اما در توسعه از همه آنها جا مانده است. بحرینیان تأکید می‌کند که برنامه‌های توسعه‌ای کشور به مسابقه بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده است، نه برنامه واقعی. و ما می‌بینیم که در این برنامه‌های توسعه‌ای مسائل واقعی که باید حل شوند حل نشدند و مسائل حیاتی که باید تعریف شوند تعریف نشدند. او ادامه می‌دهد در کره جنوبی برنامه توسعه به این شکل بود که تنها یک چشم‌انداز برای کشور تعریف شد و آن اینکه کره جنوبی از کشاورزی عقب مانده و به استخوان‌بندی یک کشور صنعتی مدرن برسد ولاغیر. این در حالی است که می‌بینیم در برنامه‌های توسعه ایران سال‌هاست یک کامیون هدف تعریف شده اما همچنان از توسعه عقب افتاده ایم. این کارشناس صنعت توضیح می‌دهد در ایران کارخانه ذوب‌آهن در دل کویر ایجاد می‌شود تا تیر آهن بسازد برای بخش مسکن که نقشی در توسعه ندارد، یا کالاهایی مانند کلاهگیس و اسباب بازی چوبی و غیره در ایران تولید می‌شود و اسم این را صنعت می‌گذاریم اما هیچ نقشی در توسعه کشور ندارند. در مقابل می‌بینیم که در ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و غیره استراتژی تولید صنعتی بر مبنای تولید ماشین‌آلات صنعتی و قطعات مادر گذاشته می‌شود و مشاهده می‌کنیم که کره جنوبی صنعت فولاد و تولید ورق فولادی برای توسعه صنعت خودرو و کشتی‌سازی را در اولویت خود قرار می‌دهد. بحرینیان همچنین میگوید در استراتژی صنعتی کره جنوبی میبینیم که مالیات سنگین برای واردات کالاهای لوکس در نظر گرفته میشود و با این مالیات منابع را برای توسعه فراهم میکند، اما در ایران با منابع رایگان و خدادادی و سرشار نفت و گاز انواع و اقسام کالاهای بی اهمیت وارد میشود و تأسف بار است که میبینیم در فهرست واردات با پول نفت سنجاق قفلی و گل مصنوعی و اسباب بازی و غیره دیده میشود. یا اخیراً دولت و مجلس به این مفتخر هستند که واردات خودروی دست دوم را آزاد کردند و دولت منابع ارزی را که میتواند صرف توسعه صنایع خودروسازی کند از دست آنها میگیرد و صرف رانت واردات به رانتخارها میکند. او در ادامه میگوید نکته غم انگیز دیگر این که حتی برای توسعه صنایع اصلی در ایران استراتژی وجود نداشته و ما میبینیم که در ایران 68 واحد خودرو پروانه بهره برداری گرفتند که این تعداد کارخانه خودرو برای چین هم قفل است. ادعاهای غیر کارشناسی باور شده است. این کارشناس صنعت میگوید مبنای سوداوری در صنایع ایران نه تنها فقط افزایش کیفیت نیست بلکه حتی افزایش کمیت هم نیست و به عنوان مثال ما میبینیم که در صنعت فولاد سود خالص پس از کسر مالیات در سال 1398 حدود 14,000 میلیارد تومان است، در سال 1399 حدود 38,000 میلیارد تومان و در سال 1400 حدود 84,000 میلیارد تومان است، اما می‌بینیم که در سال 1400 علارغم اینکه سوداوری صنعت فولاد افزایش داشته ولی تولید کاهش داشته است. و اینجاست که باید پرسید سوداوری صنعت از چه حاصل شده و چه ارزش افزوده‌ای تولید کرده است. بحرینیان در ادامه می‌گوید در بررسی ریشه‌های گرفتاری صنایع ایران، حرف‌های غیر کارشناسی آنقدر در رسانه‌ها تکرار می‌شود که تبدیل به باور شده است. به عنوان مثال می‌گویند که واردات خودرو باعث ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولید می‌شود. کسانی که مدعی این موضوع هستند بیایند بگویند کجای دنیا استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای گسترش واردات بوده است، یا اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن عقب مانده است. اما جالب است بدانید اکثر برندهای خودروی چین دولتی هستند. پس مشکل کجاست؟ مشکل این است که در ایران استراتژی صحیح و علمی برای تولید صنعتی وجود ندارد و صنایع موجود نمی‌توانند نقشی در توسعه و صنعتی کردن کشور داشته باشند. او در ادامه میگوید سرداران نظامی میگویند که ما در صنعت نظامی پیشرفت کرده ایم ولی در صنعت خود را عقب مانده ایم. اما نمیگویند که در صنعت نظامی تنها یک فرمانده وجود دارد ولی در صنعت خود را مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 23 نهاد مسئولیت دارند. و البته باید اضافه کرد که پلیس و نظامی‌ها و تک تک نمایندگان مجلس و اعضای تشخیص مصلحت نظام و غیره هم در صنعت خود را دخالت میکنند. در صنایع نظامی حکمران نخبه‌ترین نیروهای انسانی را استخدام میکند، اما در صنعت خودرو نیرو به صورت اتوبوسی و سفارشی تزریق میشود و همین نمایندگان مجلس که منتقد صنعت خودرو شدند و برخی نظامیان صنعت خودرو را به استخدام نیروهای سفارشی توصیه میکنند و زمانی که این صنعت زمینگیر شد منتقد آن میشوند. این کارشناس صنعت ادامه می‌دهد بررسی ارزش دلاری واردات خودرو، قطعات منفصله مونتاژکاران، قطعات یدکی و غیره نشان می‌دهد که حجم عظیمی از درآمدهای ارزی کشور که گاهی تا 15% درآمد ارزی کشور می‌رسد، صرف واردات خودرو شده است. اما حاصل مونتاژ برای کشور چه بوده است؟ چه نقشی در توسعه صنعتی کشور ایفا کرده است؟ بحرینیان در پایان تأکید می‌کند که منابع ارزی کشور صرف خراب کردن خانه خود و آباد کردن خانه دیگران شده است و ما با کوتوله پروری نمی‌توانیم در بازار جهانی رقابت کنیم. این درد بزرگ صنعت و توسعه در ایران است. برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید. We'll be right back.